اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با تقدیم سلام، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه خبری ششم نوامبر با شما هستم. مشارکت گسترده رای دهندگان احزاب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ایالات متحده و حمله طالبان بر یک پسته امنیتی نیروهای سرحدی در ولسوالی پشتکوه ولایت فرا از جمله مطالب است که در این برنامه پیشکش می‌گردد. اما نخست همکارم قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که هنوز هم بسیاری از شبکه های دهشت افغان در خاک پاکستان فعالیت دارند و از آنجایی که خطر دهشت افغانی مرز نمیشناسد، به گفته آقای غنی نیاز است تمام کشورهای جهان در این راستا همکاری کنند. آقای غنی این سخنان را در کنفرانس مشترک خبری با ینس شتولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کابل بیان داشته، افزود که رهایی ملا برادر از سوی پاکستان یک گام کوچک در زمینه سازی صلح در افغانستان است و اسلام آباد باید حامی صلح باشد و برای جلوگیری از جنگ اقدام کند. رئیس جمهور افغانستان درباره تلاش‌های آمریکا برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح گفت: تلاش‌های زلمه خلیلزاد مورد حمایت ماست. آمریکا همیشه با آنان، یعنی طالبان، صحبت می‌کند، اما رهبری گفتگوهای مستقیم با طالبان را افغانستان در دست داشته است. آقای استولتنبرگ که امروز سه شنبه سفری از قبل اعلام ناشده به کابل داشت، از طالبان خواست که دست از کشتار مردم بردارند و به گفتگوهای صلح بپردازند.
هر تلفات به ما به یاد می آورد که این حالات دشواری هست. ما خشونت را می بینیم. ما شاهد بی‌ثباتی هستیم. ما چالش ها را که در افغانستان همه ما به آن روبرو هستیم عادی نمی گیریم.
آقای شتولتنبرگ از کشورهای منطقه خواست تا افغانستان را برای رسیدن به صلح همکاری کرده و از تروریستان پشتیبانی نکنند. مقام‌های اردوی ملی در ولایت فراه می‌گویند که یک اندک پلیس سرحدی شب گذشته در ولسوالی پشتکوه آن ولایت پس از حمله گروهی طالبان و چند ساعت درگیری به دست طالبان افتاده است. نورالحق خالقی سخنگوی لوای اردوی ملی در ولایت فراه گفت که در آن حمله شماری از سربازان پلیس سرحدی همراه با قماندان آن کندک کشته، اما دلیل قطع ارتباط با آنان آمار دقیق از تلفات در دست ندارند. آقای خالقی به صدای آمریکا گفت که سه سرباز پلیس سرحدی موفق به فرار از آن کندک امنیتی شدند که یک نفر آنان زخمی است. زبیلا مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز در صفحه تویترش نوشته است که گروه طالبان در آن حمله 10 سرباز افغان را کشته و 20 نفر دیگر را اسیر کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امروز در سراسر ایالات متحده آمریکا مردم در انتخابات میان دوره‌ای به پای صندوق‌های رأی رفتند تا 435 نفر را برای مجلس نمایندگان و 35 تن دیگر را برای مجلس سنا این کشور انتخاب کنند. در این انتخابات بر علاوه نمایندگان کنگره، گزینش 36 والی ایالت‌های مختلف آمریکا و انتخابات محلی نیز برگزار خواهد شد. مراکز رای‌دهی در ایالت‌های مختلف آمریکا ساعت 6 صبح به وقت محل باز و روند رای‌دهی تا 7 شام ادامه خواهد داشت. نتیجه این انتخابات می‌تواند در تغییر سرنوشت سیاسی ایالات متحده تاثیرگذار باشد. اگر دموکرات‌ها بتوانند کنترل هر دو مجلس یا کم از کم یکی آن را به دست گیرند، می‌تواند در برابر تصمیم‌گیری‌های رئیس جمهور ترامپ آزمون عمده‌ای باشد. وزیر خارجه ایران تحریم‌های ایالات متحده را اقدامات خصمانه علیه مردم کشورش توصیف کرد. جواد ظریف در یک پیام ویدیویی گفته است که جز اسرائیل و چند کشور کوچکی که از تصمیم حکومت آمریکا حمایت کردند، دنیا در مقابل این تصمیم ایستاده است. آقای ظریف با اشاره به این که آمریکا رژیم ایران را حامی دهشت افغانی می‌خواند، واشنگتن را به چشم پوشی از جنایات عربستان سعودی و اسرائیل در منطقه متهم کرد. در تحریم‌های جدید ایالات متحده، مشتریان عمده نفت ایران چون هند، چین، ترکیه، ژاپن، یونان، ایتالیا، کره جنوبی و تایوان موقتاً معاف شدند. ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد سه پروژه هسته‌ای ایران در بوشهر، عراق و فردو ادامه یابد. با گزارش رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده با اعلام بازگشت تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران گفته است که تحت نظارت شدید آمریکا اجازه می‌دهد این پروژه‌های غیر نظامی هسته‌ای ادامه یابند. آمریکا تحریم‌ها علیه صنایع نفت، بانکی و بخش‌های حمل و نقل ایران را بار دیگر به اجرا گذاشت تا به برنامه‌های هسته‌ای و میزایل تهران پایان دهد و نفوذ ایران را در شرق میانه کاهش دهد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است معافیت دیگری برای پروژه‌های جدید غیرنظامی هسته‌ای در ایران صادر نمی‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که به تحریم‌های ایالات متحده بر صنعت نفت و کشتیرانی ایران پابند نمی‌ماند. آقای اردوغان گفت که این تحریم‌ها به هدف نامتوازن ساختن جهان وضع شده است. شرح بیشتر از محمد احمدی.
اظهارات آقای اردوغان یک روز پس از وضع تحریم‌ها بر ایران بیان می‌شود که در آن واشنگتن به چند کشور به شمول ترکیه موقتاً اجازه تداوم مراودات تجارتی را با تهران داد. رئیس جمهور اردوغان با انتقاد از وضع تحریم‌ها بر ایران روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ما در جهان امپریالیستی زندگی نمی‌کنیم و این موضوعات در این هفته در پاریس مورد بحث قرار خواهد گرفت. به گفته رجب طیب اردوغان، انقره 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از ایران خریداری می‌کند و نمی‌تواند بگذارد مردم کشورش را در هوای سرد بگذارد.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که ایلز ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی، در سفر به اسلام آباد و دیدار با مقام‌های پاکستان در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده است. بر بنیاد بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف به تداوم تلاش‌ها برای تقویت اهداف مشترک برای صلح و ثبات منطقه توافق کردند. رئیس جمهور مصر گفته است که اگر کشورهای عرب در خلیج با تهدید مستقیم مواجه شوند، اردو در دفاع آنان گام پیش خواهد نهاد. یک روزنامه طرفدار حکومت مصر روز سه‌شنبه به نقل از عبدالفتاح السیسی در واکنش به تظاهرات علیه ایران نگاشته است که بی‌ثباتی همه را متاثر می‌سازد و هر کشوری که با بی‌ثباتی مواجه گردد، به گفته آقای السیسی، بر تمام کشورها تاثیرگذار خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه دور جدید تحریم‌ها را بر ایران وضع کرد. کشورهای غرب به شمول کانادا، آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه از چین خواستند کمپ زندانیان را که به گفته فعالان در آن مراکز 1 میلیون اقلیت اویغور و سایر مسلمانان نگهداری می‌شوند، مسدود کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد که هر 5 سال درباره وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو گزارش داده شده و در این هفته رفتار حقوق بشری چین را بررسی می کند، بیجینگ گفت که از آزادی اقلیت‌های قومی حراست می کند. اما کشورهای غربی یکی پی دیگری با اعتراض از رفتار چین گفتند که رفتار بیجینگ در مقایسه با دفعه قبل به ویژه در برابر اقلیت‌های مسلمان اویغور بدتر شده است. سفیر فرانسه در ملل متحد گفت که بیجینگ باید سرکوبی‌های وسیع را توقف داده و آزادی مذهب و عقیده را در چین به شمول تبت و شینگچانگ ضمانت کند. آلمان خواهان توقف تمام بازداشت‌های غیرقانونی به شمول دستگیری‌های کتله اویغوری و سایر مسلمانان در شینگچیانگ شد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. امیر قطر می‌گوید که تحریم اقتصادی و سیاسی کشورهای بزرگ همسایه‌اش کشورهای عرب را در خلیج در یک برهه‌ای از بی‌ثباتی منطقه‌ای ضعیف ساخته است، اما او ابراز امیدواری کرد که این بحران سپری خواهد شد. شیخ تمیم بن حماد آل ثانی با برجسته ساختن دستاوردهای اقتصادی قطر، با وجود قطع علایق دیپلماتیک و اقتصادی عربستان و 4 کشور دیگر عرب در خلیج گفت که قطر به عنوان یک کشور کوچک اما ثروتمند، وضعیت خود را به عنوان صادرکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان حفظ خواهد کرد. شیخ تمیم تصریح کرد که تداوم بحران در خلیج باعث تضعیف شورای همکاری کشورهای عرب در خلیج شده و توانمندی آن را در رویارویی با آزمون‌ها و تهدیدها کاهش داده و نقش آن را در منطقه به حاشیه رانده است. و خبر آخرم این که رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در نظر ندارد هفته آینده در پاریس با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش ملاقات کند. قرار است رهبران جهان به شمول رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه هفته آینده جهت یادبود از 100 سالگی ختم جنگ اول جهانی به پاریس پایتخت فرانسه سفر کنند. اما رئیس جمهور ترامپ ابراز امیدواری کرده است که ممکن در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در پایان ماه روان میلادی با پوتین ملاقات کند. کرملین نیز گفته است که به خاطر مصروفیت رهبران در پاریس، دیدار بین رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه ممکن نخواهد بود. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های ای بخش. نخست از انتخابات در امریکا آغاز میکنیم. امروز در ایالات متحده آمریکا انتخابات میانداری صورت می‌گیرد. مراکز رأی‌گیری صبح امروز گشایش یافت و مردم برای انتخاب نمایندگانشان در مجالس دوگانه کانگرس و شماری از کرسی‌های والیان و شاروال‌ها رأی می‌دهند. این انتخابات به علت موضوعات مطرح در آن و بعض پالیسی‌های اداره رئیس جمهور ترامپ برای جهانیان حائز اهمیت است و اکثر کشورهای جهان آن را از نزدیک تعقیب می‌کنند. تفصیل موضوع را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال مبارزه و تلاش به خاطر حفظ اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای کانگرس. دونالد ترامپ در ارتباط با موضوع مهاجرت حزب رقیبش یعنی دموکرات را مورد انتقاد شدید قرار می دهد.
دموکرات ها کاروان های مهاجرین غیر قانونی را دعوت می کنند تا در کشور ما سرازیر شوند. من فکر نمی کنم. هیچ کشور اجازه دادن نمی تواند که سرحداتش نقض شود و این کار یک تجاوز است. برایم فرق نمی کند که آنان یا رسانه های جعلی چی می گویند. این یک تجاوز بر کشور ماست.
Is still out there. We just have to stand up and speak for it.
در این حال باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده با حمایت از دموکرات ها چنین میگوید.
When you vote Illinois, you can reject that kind of politics.
زمانی که شما رأی بدهید می توانید این گونه سیاست ها را رد کنید. زمانی که شما در روند سیاسی سهم بگیرید شما می توانید یک مانع در برابر رفتار بد باشید. زمانی که رأی بدهید شما امید را بر حراس انتخاب می کنید.
با باور تحلیلگران مشارکت رأی دهندگان هر دو حزب گسترده به نظر می رسد و این انتخابات به مسابقه یک رفرندم یا همه‌پرسی در مورد رئیس جمهور ترامپ می باشد.
This is a president who wants this.
این رئیس جمهور است که می خواهد این انتخابات در واقع یک رفرندم در مورد خودش باشد. زیرا فکر می کند که میزان شهرت و محبوبیتش تا حد زیاد است که می تواند باعث موفقیت جمهوری خواهان شود.
اما تحلیلگران دیگر به این باورند که دونالد ترامپ نه تنها در برابر دموکرات ها بلکه در برابر تاریخ مبارزه می کند.
Well, the big picture is that midterm elections.
نتایج انتخابات میان دوره‌ای معمولاً برخلاف توقع حزب رئیس جمهور می باشد. فکر می کنم که این بار نیز تفاوت نخواهد داشت. دموکرات ها به خاطر به دست آوردن کرسی های بیشتر در مجلس نمایندگان، کرسی های والیان و اعضای کنگره های ایالتی خوب خواهند درخشید.
تاریخ نشان داده است که در انتخابات میان دوره‌ای اشتراک رای دهندگان جمهوری خواه بیشتر می باشد. تحلیلگران می گویند که این امر دموکرات ها را بیشتر مورد فشار قرار می دهد تا این اطمینان را حاصل کنند که حامیانشان می روند و در روند رایدهی شرکت می کنند. نظرسنجی ها نشان داده است که برای به دست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان کانگرس دموکرات ها فرصت زیاد دارند. در این حال جمهوری خواهان امیدوارند تا اکثریت خود را در مجلس سنای کانگرس حفظ کنند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، طالبان در یک حمله بر یک پوسته امنیتی نیروهای سرحدی در ولسوالی پشتگوه ولایت فرا تلفاتی را به بار آورده و یک تعداد سربازان را اسیر گرفتند. برای دریافت تازه ترین جزئیات در رابطه با چگونگی حمله طالبان بر پوسته امنیتی در ولسوالی پشتگوی ولایت فرا، خبرنگار ما خلیل نورزایی مستقیما با ما در تماس هستند. سلام آقای نورزایی، این رویداد دقیقا چه وقت رخ داد و طالبان چطور وارد پوسته امنیتی شدند؟
شما شب گذشته ناوقت شب هنگامی که سربازان پلیس سرحدی در کندک پلیس سرحدی در ولسوالی پشتکوه فرا در حال استراحت بودند، گروه طالبان حمله تهاجمی را انجام دادند بر این کندک که این کندک یکی از بزرگترین قرارگاه‌های پلیس سرحدی در نوار مرز با کشور ایران در ولایت فرا است و بعد از چندین ساعت درگیری این پوسته به دست گروه طالبان سقوط کرده. آنچه که مقام‌های محلی ولایت فرا میگن، ناصر مهری سخنگوی والی فرا تایید می‌کنه که 23 تن از سربازان پلیس سرحدی در این درگیری کشته شدند، 3 تن زخمی شدند و 10 تن دیگر به اسارت گروه طالبان درآمدند. و همچنان آقای مهری میگه که شمار زیادی از گروه طالبان بالاتر از 30 تن کشته و زخمی شدند از جنگجویان طالبان.
و حالا که آقای با معذرت، حالا که ما شما صحبت میکنیم، شدت جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان چطور است؟
در حال حاضر پوسته سقوط کرده و برنامه که نیروهای امنیتی افغان دارن این هست که بتونن در جریان امشب یا فردا دوباره این کندک پلیس سربازان پلیس سرحدی کنترل از اون به دست بگیرن. اما آنچه که وکلای مردم فراه در شورای ولایتی میگن، آقای دادالله قانه نماینده مردم فراه در شورای ولایتی میگه که تا به حال هیچ برنامه ای از سوی نیروهای امنیتی به خاطر حتی بازپسگیری اجساد از این منطقه شروع نشده. و آقای قانه همچنان ادعا میکنه، نماینده مردم فراه در شورای ولایتی، که اضافه تر از 23 تن در این درگیری کشته شدن به شمول رئیس ارکان این کندک پلیس سرحدی، و همچنان میگه که 20 تن به اسارت گروه طالبان در آمدن. حتی گروه طالبان هم در خبرنامه این موضوع تایید کردند و گفتند که 30 تن از سربازان پلیس سرحدی کشتن و 20 تن دیگر به اسارت خود درآوردند. تا به حال برنامه خاصی بر اساس گفته اعضای شورای ولایتی فراه مسئولین امنیتی روی دست نگرفتند. احتمال داره که امشب یا فردا به خاطر بازپسگیری این کندک سربازان پلیس سرحدی یک عملیات وسیع را اندازی کنند.
تشکر میکنم از شما آقای نورزایی. شنونده های عزیز، گزارش بود از خلیل نورزایی از ایراد در مورد حمله طالبان بر پوسته امنیتی نیروهای سرحدی در ولسوالی پشتگوی ولایت فرا. باید بگویم که ولسوالی پشتگوی ولایت فرا در قسمت سرحد افغانستان با ایران و همجوار با ولسوالی های اناردره و شیبکو واقع شده. و حال هم توجه کنین به یک پیام و بعدش گزارش ها را ادامه میدیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
جبهه ملی نوین افغانستان به رهبری انورالحق احدی که یکی از اعضای تشکیل دهنده ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بود، با عنوان کردن فهرست از اختلافات دیدگاه ها به صورت رسمی جدایی خود از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اعلام کرد. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که یک ائتلاف انتخاباتی متشکل از 35 حزب و جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی و حقوقی است، حدود تقریبا 3 ماه قبل اعلام موجودیت کرده بود و اخیرا در آوردن اصلاحات انتخاباتی بخصوص استفاده از بیومتریک به منظور شفافیت در انتخابات پارلمانی نقش داشته و در حال حاضر هم مشغول مشورت برای تکت واحد انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده است. تفصیل موضوع را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنویم.
سید جواد حسینی، سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان، روز شنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد به دلیل اختلاف دیدگاه ها با برخی از اعضای عمده ائتلاف بزرگ ملی نتوانستیم فاصله های فکری نسبتا کلان میان جبهه ملی نوین و ائتلاف بزرگ ملی را کوتاه نماییم. در نتیجه تصمیم گرفته شد که جبهه ملی نوین رای خود را به صورت رسمی از ائتلاف بزرگ ملی جدا نماید.
شورای عالی جبهه ملی نوین افغانستان در مجلسی که دیروز دایر کرده بود تصمیم گرفت که از ائتلاف ملی خارج شود و فعالیت‌های سیاسی خیش را مستقلانه تنظیم نماید.
آقای حسینی علاوه کرد که جبهه ملی نوین افغانستان امیدوار بود که در چوکاټ ائتلاف بزرگ ملی افغانستان یک تکیت واحد در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. اما اختلاف بر سر ساختار دولت و دوام تشکیلات ریاست اجرایی دولت در حکومت آینده باعث شد که فعالیت مشترک بیشتر از این دوام نکند. در یک بخش اعلامیه که توسط آقای حسینی قرائت شد آمده است که اعضای این جبهه به صورت انفرادی و جمعی به نیت نیک خود در قسمت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان ادامه می دهند. این جمله در ادبیات سیاسی افغانستان جدید است. در غیر آن هر گروه انشیابی 1000 اتهام را هنگام جدایی ردیف می کنند. فروپاشی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در حال صورت میگیرد که این ائتلاف در کنار مشورت ها و رایزنی در مورد تیکت انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو روی یکتر هم کار میکند که در آن باید ساختار حکومت تغییر بکند. برگزاری لوی جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، ایجاد کرسی صدارت، افزایش شمار معاونان رئیس جمهور به 3 نفر، برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابی بودن مقامهای محلی و پیشبرد روند صلح از مسائل مهم این طرح است. فضل الرحمن اوریا عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در واکنش به اعلام جدایی جبهه ملی نوین به رهبری آقای احدی گفت که آقای احدی یک عضو اساسی ائتلاف بود و در مرحله نخست که همان انتخابات پارلمانی بود با هم یک جا کار کردیم و در آوردن اصلاحات انتخاباتی نقش مؤثر داشت، ولی در مرحله دوم که انتخابات ریاست جمهوری است در مرحله ابتدایی اختلافات جزئی را تبارز داد و امروز جدایی خود را اعلام کرد. آقای اوریا در مورد مشکل اساسی آقای احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان توضیحات بیشتر داد و گفت
مشکل اساسی بوده. جناب احدی صاحب توقع داشتن که کاندیدای بلا منازعه ائتلاف بزرگ ملی باید باشه و دو تن معاون باید باش معرفی شود. این در حالی بود که ائتلاف بزرگ ملی برای کاندید شدن یا نامزد شدن شرایط خود داشتن و با اون شرایط اینا حوصله نداشتن، اما بود که جدا شد.
آقای اوریا علاوه کرد ائتلاف بزرگ افغانستان یک ائتلاف انتخاباتی است و در ائتلاف ها افراد و گروه ها می آیند و می روند. امروز اگر آقای احدی اعلام جدایی کرده است، آقای شهدا محمد عبدالی از قندهار جدیداً به ائتلاف پیوسته است. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به تجارب ائتلاف ها در افغانستان و شخصیت های تشکیل دهنده ائتلاف ها به این عقیده هستند که این اولین بریدن از بدنه ائتلاف بزرگ نخواهد بود و تا نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ممکن چندین ریز و ریخت دیگر به وجود بیاید. دکتر لطیف نظری تحلیلگر مسائل سیاسی استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
در آستانه انتخابات این فروپاشی ها بیشتر میشه و ائتلاف سابقه ایشان هم نشان داده که معمولا تا آخر راه هیچ وقت با هم نرفته.
احمد سیدی آگاه به مسائل سیاسی سیاست در افغانستان را فصلی و موسمی خواند و گفت:
تا انتخابات 10,000 دیگه میبره مانند کلوخ و رعو میشن، چون سیاست بر منافع شخصی است نه بر منافع ملی.
شمار دیگر از تحلیلگران در مورد این پرسش صدای آمریکا که چرا دموکراسی در افغانستان ریشه نمیگیرد گفتند که دموکراسی با آدمهای غیر دموکرات تمثیل نمیشود. هرگاه اگر مردم افغانستان جامعه و ملی و یا حکومت افغانستان خواهند که به دموکراسی دست پیدا بکنند، باید با چهره‌های دموکرات تحصیل کرده و ملی دموکراسی را تمثیل بکنند، نه با آدم‌هایی که در یک شرایط خاص جنگی تبارز کردند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دهلیز هوایی افغانستان چین روز سه‌شنبه افتتاح شد که از طریق دهلیز جلغوزی افغانستان سالانه به چین صادر خواهد شد. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان ایجاد این دهلیز در رشد صادراتی کشور مهم می داند. خبرنگار ما خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می دهد:
همزمان با افتتاح دهلیز هوایی افغانستان چین به روز سه‌شنبه 15 عقرب 20 تن جلغوزه افغانستان به چین صادر شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام گشایش این دهلیز گفت که مفکوره ایجاد دهلیز هوایی به چین و صادرات جلغوزه افغانستان به آن کشور توسط باشندگان ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست مطرح گردید. به گفته رئیس جمهور غنی، ایجاد دهلیز هوایی با چین وضعیت اقتصادی روستایان را که در جمع‌آوری حاصلات جلغوزه مشغولند بهبود خواهد بخشید. آقای غنی تاکید کرد که دهلیزهای تجارتی زمینی و هوایی در بهبود زراعت و رشد اقتصادی افغانستان نقش اساسی دارد.
اول هندوستان،
نخست مارکت هندوستان برای شما باز شد. بیش از 1 میلیارد نفر با نام افغانستان آشناست و تولیدات آن را می خواهند. امروز 1,300,000 تن. این را که جمع کنید در بیش از 2.6 میلیارد می رسد. همین کافی نیست که زراعت و صادرات افغانستان به پا بیستد؟ دهلیزهای هوایی برای میوه و تولیدات افغانی در حال یک پس دیگری گشوده می شود که هنوز هم تولیدات افغانستان از لحاظ بسته‌بندی به معیارهای جهانی نرسیده است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که باید در بخش تولیدات زراعتی و بسته‌بندی صادرات افغانستان با معیارهای جهانی برابر گردد. از سوی هم سکتور خصوصی افغانستان ایجاد دهلیز هوایی را به چین جهت رسیدن جلغوزه افغانستان به مارکت آن کشور مهم می‌داند. آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان گفت که قبلا جلغوزه افغانستان به نام کشورهای دیگر به بازارهای جهانی راه می‌یافت.
سابق جلوزه ما به ایران و پاکستان و به هندوستان میرد، دوره پروسس میشد، بسته‌بندی میشد، لیبلینگ میشد، باز برای اون سرتیفیکیت میدادن، باز در بازار به میری دو چند سی چند قیمت که از ما میخواید فروخته میشد. لحاظ هم ازش افزوده در افغانستان باقی نمیماند. این اولین بار است که ازش افزوده داخل افغانستان باقی نمیماند و مستقیما ما به بازار بین المللی به قیمت آخری را میخریم.
بر اساس آمار وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان، نزدیک به 38,000 هکتار جنگل های جلغوزه در این کشور وجود دارد که حاصلات آن 20,000 متریک تن به ارزش 346 میلیون دلار در سال تخمین شده است. افغانستان در جریان دو سال اخیر دهلیزهای هوایی را با هند، ترکیه و اروپا، امارات متحده عربی، روسیه، ازبکستان و قزاقستان باز کرده است که محصولات افغانی مستقیما به آن کشورها صادر می شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، روز یکشنبه 11 نوامبر مصادف است با 100 سال روز امضای پیمان متارکه جنگ جهانی اول، یعنی زمانی که جنگ در جبهه غربی به پایان رسید، جنگی که جان حدود 40 میلیون نفر را گرفت. اما هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا، از میدانهای نبرد سابق فرانسه گزارش می‌دهد که بعضی حراس دارند که ممکن قربانی‌های ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی اول به فراموشی سپرده شود. تفصیل موضوع را از همکار ما میرویس رحمانی می‌شنویم.
مراسم گوناگون در امتداد 700 کیلومتر جبهه غربی جنگ جهانی اول با منظور تجلیل از پایان این جنگ در حال برگزار شدن است. جنگی که روان جهان را آسیب رساند و آن را تغییر داد. ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی اول دیرتر مداخله کرد، اما این مداخله سبب تقویت نیرو و روحیه متفقین شد. اردوی ایالات متحده آمریکا در 26 سپتامبر سال 1918 میلادی عملیات تهاجمی آرگون را به رهبری جنرال جان پرشنگ آغاز کرد. این عملیات نظامی تا هنوز مرگبارترین نبرد برای اردوی ایالات متحده بوده است. رندی گالک، یکی از تاریخ نویسان، بر اهمیت این عملیات نظامی تاکید می کند.
اساساً چند روز نخست جنگ با دستاوردهای نسبتاً خوب همراه بود. این دستاوردها و پیشرفتها به اندازه خوب نبود که جنرال پرشنگ می خواست، اما نسبتاً خوب بود تا اینکه آلمان ها نیروهای کمکی اعزام کردند.
عملیات تهاجمی آرگون 47 روز طول کشید و نیروهای آمریکایی توانستند صدها کیلومتر مربع اراضی را بازپس بگیرند. با پیشروی نیروهای فرانسوی و بریتانیایی، آلمان سرانجام درک کرد که شکست این کشور در جنگ اجتناب ناپذیر بوده و پیمان متارکه را در 11 نوامبر سال 1918 میلادی امضا کرد، آنچه منجر به خاموش شدن تفنگ‌ها در این جنگ شد. ورنیز یکی از نخستین شهرهایی بود که به دنبال عملیات نظامی آرگون آزاد شد و به دست نیروهای آمریکایی افتاد. از این شهر اکنون سیاحان آمریکایی بازدید می‌کنند. آلن کرین برای بازدید و تجلیل از سال روز پایان جنگ جهانی اول به این شهر آمده است.
در ایالات متحده آمریکا جنگ جهانی دوم بیشتر جنگ جهانی اول را تحت شعاع قرار داده است.
در جنگ جهانی اول بیش از 116,000 سرباز آمریکایی کشته شد. بیش از 14,000 سرباز آمریکایی در قبرستان میوس آرگون دفن می باشد. ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی اول برای نخستین بار به منظور دفاع از کشورهای خارجی نیروی نظامی به بیرون از کشور اعزام کرد. در پایان این جنگ در سال 1918 حدود 2 میلیون سرباز آمریکایی در فرانسه مستقر شده بود. ویلیام فیپات، کارشناس در دیپارتمنت مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن، میگوید که ایالات متحده آمریکا با وجود قربانی‌هایی که انجام داده بود، درباره هر گونه نقش دوامدار خود در امنیت اروپا پس از پایان جنگ متردد بود.
چند سال را در بر گرفت. اروپا هنوز آرام نشده بود. مشکلات زیاد بین فرانسه و آلمان در مورد پرداخت غرامت جنگ موجود بود، تا اینکه کمک‌های مالی آمریکا سبب شد تا این کشور نقشی را در امور بین‌المللی داشته باشد.
تجلیل 100مین سال روز پایان جنگ جهانی اول برای آمریکایان فرصت می‌دهد تا پدران و پسران را به یاد بیاورند که هیچگاه دوباره از این جنگ به آمریکا برنگشتند. جنگی که بسیاری حراس دارند که ممکن خاطرات آن به فراموشی سپرده شود.